أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بلحاظ فصلی که بین بحث ها شده است، مطالبی را عرض میکنیم که بعض از اونها شاید عرض شده باشد قبلا، ولی که به این ترتیب بیان نشد. ما بعد از آنی که بررسی کردیم و احصا کردیم اقوال در مسئله را که 8 قول بود، مجددن بعد از روایات را باز نقل کردیم. بهترین است که ما با توجه به مجموع روایاتی که در باب وطن رسیده است، طوائف روایات هم بررسی بشود، که با بررسی این طوائف روایات روشن خواهد شد که اون اقوال به واسطه این روایات گوناگونی که در این باب وارد شده است می باشد. فلذا بحث امروز ابتداعا است که مد نظر است که ما روایات وارده را دستبندیش عرض بکنیم، که بعد میخواییم جمع بکنیم بین روایات. اولا بدانیم چند طایفن این روایات تا در صدد جمع بین اونها بر بیاییم، و بعد غرض دوم از نقل این طوائفن این است که اون اقوال ثمانیه مذکوره نیز مبنی بر این طوائف ثمانیه از روایات است. لحاظا عرض می شود که این روایات تقریبا 8 مضمون برای اینها هست. برخی از این روایات، یعنی یک تایپ از روایات، چون خواندیم روایات ما فقط به صورت فهرست عرض می کنیم، الا روایات عمدتاً خوانده شده، روایاتی است که دلالت دارد در باب وطن اینکه منزل و ملک و ضیعه و غریه اینها موجب می شود که نماز تمام باشد، که اینو موجب لتمام، بحث موجبیت لتمام است نه قاطعیت لسفر، که فرق بین این که آیا وطن موجب لتمام هست یا قاطع سفر است، تصرف در موضوع می کند یا فقط حکم مسافر را از قصریت به تمام برمیگرداند. یعنی المسافر و یقصر الا اذا جاوز الوطن، اینجور میشود اگر فقط دخالت در حکم داشته باشد، و الا اگر دخیل در موضوع باشد، معنیش این است که مسافری که به وطن رسید سفر او قطع میشود و از وطن به بعد با سفر آخری خواهد بود. کما اینکه اگر مثلا مسافر در یک جای قصد 10 ایام داشته باشد، اقامه 10 ایام موجب قطع سفر او می شود. این چنین، این یک قول هست که منزل و ملک یا ضیعه که مستقلات و غریه اینا موجب لتمام. عمدتاً روایت حدیث 17 و 18 و 2 باب 14 وسائل مربوط به این قسم از طایفه از روایات است. طایفه دوم روایاتی که دلالت دارد، کلمه یک روایت بود، روایت پنجم از باب 14 که مطلق الملک، اما از این که اون ملک ضیعه و منزل باشد یا اینکه نه غیر او، ولو نخله در روایت آمده بود، ولو نخله باشد، این یوجب و تمام، باز یوجب و تمام. طایفه سوم از روایات این بود که علاوه بر ضیعه باید قصد اقامه 10 ایام هم داشته باشد. طایفه چهارم از روایات که باز خوانده بودیم این بود که تمامیت، بحث قطع سفر باز نیست، اتمام منوط است به استیطان یا به بودن او وطن یا به بودن اونجا مسکن او، یکی از این ثلاثه اگر باشد کفایت میکند. که در واقع روایات علی ابن یقطین که 6 روایت است، این روایات نه 4 تا 6 روایت است، در اینجا همون روایت 1 و 6 و 7 و 9 و 10 و صدر روایات 11. این روایات دلالت دارند بر اینکه یکی از این امور ثلاثه اگر بود کفایت میکند، استیطان باشد یا وطنش باشد، وطن عرفی منظور، یا مسکن او باشد. یک نکته هم امروز انشاءالله بعد از ذکر طوائف عرض میکنم که اونم برای بحث ما لازم هست. طائفه پنجم از روایات، روایاتی هم که باز دارد اتمام، نه قطع سفر، اتمام در ضیعه و قصر در طریق. این روایتش هم خواندیم که سوال میکنند من ضیعه دارم، 5 فصل رفت از 5 فصل بعد برگشت، چه بکنم؟ امام علیه السلام فرمودن در سفر قصر، ولی در ضیعه چی؟ تمام. و در اونجا هم اقامت هم دون عشره بود مورد سوال، 10 روز هم نمیمانم. خب اگه قصر است چرا اونجا باز تمام؟ اینکه کلش مجموعش رفت و برگشتن که 1 سفر است و اونجا هم که دون عشره میمانن. اگر میزان تمام است و اون قطع سفر میکند، خب بنابراین در رفتم دون ثمانیه هست، اونجا قطع شد دیگه، بازگشتش هم کمتر از ثمانیه است، چرا در رفت و برگشت نمازش قصرن بخواند؟ باید اونجا هم تماما بخواند، چون اون دون مسافت شرعیه شد. در مکانی که ماند امام فرمودن تمام. اگر این چنین است که اون ضیعه موجب می شود که سفر قطع بشود، خب در رفت و برگشتم باید تمام بخواند، چون هیچ کدومش نه مسافت طولی است نه مسافت امتدادی، در اونجا هم که تمام. اگر میزان قصر است در همش باید قصر باشد، دیگه در ضیعه چرا تمام بخواند؟ جمع بین این دو گفتیم از چیزایی است که باید در اینجا حمله داد. صاحب وسایل است کرده بودیم که تمامیت در ضیعه را حمله بر تقیه فرموده بودند. باید ببینیم این درسته یا نه، ما جمع دلالی در اینجا داریم که همین روایت را بر حسب موازین معنا بکنیم. ضیعه بله 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 معنا دارد. عرض کردیم قبل از ورود در این بحثم که وطن، یعنی وارد بحث وطن بشیم، بعضی گفته بودن اگه در جای شخص فقط مکانی دارد که بر اونجا وارد بشود، ولو در بیش از ثمانیه، نباید نمازش قصرن بخواند، یا بعضی استفاده تخییر کردن که اینها، این قبیل از روایات مورد عمل فقها رضوان الله علیهم واقع نشده است. طایفه ششم از روایات، روایاتی است که دلالت دارد، ششم بود یا پنجم، ششم دیگه بله، اتمام را منوط کرده اند به استیطان 6 اشهر که این روایت 11 باب 14 وسائل باز. طایفه هفتم از روایات، روایاتی که مسئله مرور بر منزل را دلالت میکرد، در روایت داشت که اگر از منزل مرور کرد نمازش تمام میشود، ولی اگر نه خارج از منزل بود، مثلا از بصره میخواد حج کنند، اهل کوفه است، این برای اینکه سفرش به عنوان سفر از بین نرود، در واقع دارد وارد کوفه نشود، بیرون بماند، مایحتاج چه براش بیارن، بعد از همونجا ادامه بدهد برای سفر حج. خب این طایف از روایات هم میزان را در اتمام چی قرار داده؟ مروری بر منزل، که اگر مرور کرد بر منزل تمام باید بخواند، اگر مرور از منزل نکرد خارج از اونجا به هر حال رفت، در این صورت همون قصرش باقی است. اینم یک طایفه از روایات. طایفه آخر که هشتمی باشد، روایتی بود که تخییر، دلالت بر تخییر داشت یا ترجیح تمامیه. این مسئله است که در اینجا هست. حالا ما باید دو جهت را بررسی بکنیم. اینکه اختلاف بین این روایات از چند جهت است، جهات اختلاف در این روایات باید اولا بررسی بشه تا جمع بشه این روایات در چه جهت اختلاف دارند. ظاهرا در 3 جهت و 3 موضع بین این روایات اختلافه. موضع اول، یک اختلاف بین روایاتی که به طور مطلق داشت شخصی که غیر مسافر است تمام باید بخواند، یا روایاتی که به طور مطلق داشت المسافر و یقصر، غیر مسافر یتم. این روایات از یک طرف، و روایاتی که دلالت دارد بر اینکه اگر به وطن رسید مسافر، یا قصد اقامه کرد مسافر، باید نمازش تمام بخواند. خب قهرن بین این دو طایفه از روایات، یعنی اون مطلقات چه در طرف تمام چه در طرف قصد، و این روایات استیقان و یا اقامه عشرت ایام بینشون معارضه است، که در موردی که شخص به وطن رسید اگر در سفر باشد مطلقات وجوب قصر میگه باید نمازش چی بخواند؟ قصرن. این روایات استیطان دارد که به کسی که وطنش رسید در وطن باید نماز را چی تمام بخواند، بینشون معارضه است. تعارض به نفع اطلاق و تقیید است. قهرن ما اون مطلقات را به این روایات استیطان چیکار میکنیم؟ تقیید میکنیم. یا مثلا روایت دارد که مسافر یا قصر مطلق است، در جایی که به هر حال به عنوان تا وقتی مادام عنوان مسافر را دارد یا قصر از بلد خودش خارج شده است، سواء کان اقام فی موضع عشرت ایام ام لم یقم، اقام در یک مکان یا لم یقم، در اینجا در هر دو صورتش دارد قصر. ولیکن روایاتی که دارد اگر کسی در جای عشرت ایام موند باید نمازش تمام بخونه، این موجب تقیید اون مطلقات می شود. و هاکذا در جانب به اصطلاح مطلقات اتمام، مطلقات اتمام میگوید شخص به طور مطلق نمازهاش باید چی تمام بخواند، تقیید میشود به اونجایی که سفر در سفر باشد و سفری باشد غیر از وطن و غیر از چی قصد اقامه عشرت ایام. این یک نحوه از به اصطلاح تعارض است که بین این مجموعه روایات که در نظر میگیریم وجود دارد. معارضه و اختلاف دومی که در اینجا در این روایات هشت گانه هست اونجایی است که اختلاف واقع شده است در این که آیا استیطان شرط است یا اقامه یا هر دو. در بعض روایات هم استیطان آمده است، یعنی جایی را اخذ بکند به عنوان وطن، که به مناسبت باید ما بگیم اصلا وطن اتخاذی چیه، این اصلا اتخاذ الوطن یعنی چی؟ اینا باید براش تا الان بیان نکردیم اگر دقت داشته باشیم. خب آیا استیطان و اقامه هر دو به عنوان یک سببن یا هر یک سبب مستقلن، یا اینکه لا هازا ولا ذاک امر آخری سببیت دارد که این دو به عنوان معرف اون سبب واقعین؟ همون بحثی که در اصول چند وقت قبل داشتیم که در بحث تعدد شرط و وحدت جزا، آیا در اینجا که اگه به صورت ظاهر شرط متعدد شد جزا واحد شد، آیا جزا به عدد شرط باید تعدد پیدا بکند یا نه؟ در اونجایی هم که به هر حال اینا رو به عنوان معرف ندانیم، اون بحث در اینجا دخالت دارد. خلاصه این موضع دوم از اختلاف. جهت سوم از اختلاف، اختلافی است که بین صحیحه ابن بدیع بعد از آنی که در صحیحه تفسیر کرده اند به معنای ماضی فعل مضارع در صحیحه را، چی بود آقا عبارت؟ یستوتنه را به معنای استوتنه معنا کردیم، به معنای ماضی جهتی داشت که مفصلم عرض کردیم. بین صحیحه و مطلقاتی که دلالت دارد بر این که استیطان موجب تمامیت است، بین اینها باز چی آقا؟ معارضه هست. اگر البته حمل بکنیم روایت صحیحه را بر وطن شرعی که مشهور حمل کرده اند، که گفتن اگر کسی در یک بلدی 6 ماه اقامت بکند و در اونجا ملک داشته باشد، مطلقات ظهور در این دارن که این وطن عرفی است. وطن عرفی ادعا شده است بر این که نماز در او تمام است، میخواد ملک داشته باشد یا نه، 6 ماه بماند یا نه، اعراض حتی بکند یا نه. دیگه برحال این روایت میگه نه، اگر در جای ملک داشت ولو اعراض هم بکند باز حکم وطن باقی است. پس در وطن عرفی پس از اعراض نماز دیگه شکسته می شود حسب رأی مشهور. ولی این روایت ابن بدیع با این تصرف که فیاس توتنو به معنای ماضی معنا بشود، دلالت بر این دارد که خیر، اگر به اصطلاح شخص در جایی ملکی داشت و ملک موند، اگر اعراض هم کرد بازم مادامی که ملک در اونجا هست، این چی آقا؟ وطن است و حکم وطن را دارد. بذار اینو گفتن وطن شرعی در مقابل وطن اتخاذی و وطن عرفی. حالا نمیتونیم ما آقا بگیم از ذره حتما به خاطر اینه، ما تابع روایتیم، روایت اینجوری دارد، حالا به چه دلیل هست اونش نمیدونیم، ما فقط اینه که روایت در این چینه. خب این واضح است که دیگه از نظر عرف بعد از اینکه اعراض کرد دیگه وطنش نیست. شارع در اینجا یه تصرف در موضوع کرده است، یعنی این را وطن حساب کرده است، مالیسه به وطن عرفن را وطن حساب کرده است که این میشود به لسان به اصطلاح ورود، یا اینکه نه به عنوان حکومت است که یعنی مالیسه به وطن را در حکم ما یکون له وطن قرار داده است که تصرف در حکم است به لسان موضوع، که اینجا شارع حکم وطن که تمامیت حق را برای این شخصی که هنوز اعراض کرده ولی علقه ملکیه او باقی مونده است را قرار داده باشد. این احتمال هم وجود دارد، علی حاله به نحوه ورود باشد یا به نحوه حکومت، در هر دو صورت این جهت برحال هست. این اختلاف سگانه ای که بین این روایات من حیث مجموع من حیث المجموع وجود دارد، لحاظا ما باید در صدد جمع بین این روایات بر بیاییم، بعد ببینیم نتیجه جمع بین این طوائف ثمانیه چیست، اون موقع بتونیم اختیار بکنیم قول مناسب را. یک نکته ای را که حقش این بود که ما قبل از ورود در این بحث، اونجایی که بحث وطن شرعی را مطرح کردیم و اقوالی را نقل کردیم اونجا بیان میکردیم، ولی که چون بیان نشد حالا قبل از جمع میتونیم بیان بکنیم و ادنا مناسبت هم کفایت میکنه، چون بحث این است که آیا شارع تصرف میکنه در موضوع وطن که ما لیسه به وطن را وطن قرار داده است، یا اینکه نه تصرف در موضوع نیست، ما هو الوطن العرفی به حال خودش واقعی است، بعضی چیزا که وطنم نیست عرفا شارع میفهمد محکوم است به حکم وطن. وطن را بزرگان حسب تقسیمی که فرمودن شما سه قسم است، یک وطن عرفی داریم، یک وطن اتخاذی داریم برای اونایی که البته قبول دارن وطن اتخاذی را، و یک وطن شرعی داریم. وطن شرعی لا یبعد که همین مواردی که شارع شیء را شخص را محکوم به حکم مسافر به غیر مسافر کرده است و نماز او باید تمام باشد به تصرف شارع، و ان لم یکن به هر حال به از نظر عرف متوطن، این مورد را ما بگیم اسمش رو بگیم وطن شرعی. و حالا اینکه این معونه میخواد که شارع واقعا تصرف در موضوع کرده باشد و در این کلمه وطن به نحو توسعه یا تضییق تصرف کرده باشد، که این بیشتر به عنوان اصطلاحا وطن شرعی، یعنی شارع در وطن یک دید آخری دارد، یک معنای دیگری داشته باشد. این البته قابل اثباتش به این آسانی نیست، ولی اینکه در روایات وجود دارد. لذا وطن عرفی همون وطن اصلی است، وطن اصلی که همون وطن عرفی نامیده می شود، عبارت از مکانی که انسان از اونجا چی؟ نشو و نما پیدا کرده است و محل و قرار خودش و محل و قرار آبایش کلن اونجا بوده است. اینه میگن وطن اصلی شخص. میگن آقا اصالتن اهل کجایی؟ این در عرف هم هست. میگن آقا اصالتن مثلا اهل فلان شهر، چون خودش از اونجا بوده است، بابا و اجدادش هم کلن تا جایی که یادش میاد همونجا بوده است. مثلا شخصی که متولد مشهد است، آبایش هم در مشهد بودن، این میشه چی؟ مشهدی. این میشه وطن اصلی او. ولی اگر بابا آبا اجدادش یزد بودن، یعنی خودش متولد مشهد است، اینجا به این معنا نمیشه گفت وطن اصلی، چون خودش اینجا متولد شده است اما آبا اجدادش اینجا نبودن. لذا راجع به پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه واضح است که مثلا مکه وطن اصلی ایشان محسوب می شود. در اینجا واضح است اگر کسی از وطن اصلی خارج بشود. هر وقت در مسیر به وطن اصلی برخورد بکند، از نظر موضوع واضح است که این وطن اوست و ورود وارد بر وطن شده است، حکمش هم روشن است که نماز که باید چی؟ تمام بخواند. اعراضش به چه معنا هست؟ از این شهر به این معنا، بله از این شهر رفتیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از مدینه، از مکه هجرت فرمودن، آمدن مدینه اقامت فرمودن به عنوان وطن خودشون. این درسته، ولی اینکه بگیم که نه اون نباشد وطن من، نه وطن اصلیش هست، اون دیگه در اختیار خودش نیست، چون نشو نمای خودش و باباش کلا اونجا بوده، یه چیزی میخواد از بین ببرد، با اعراض که از بین نمیرد، مولدش اونجا، آبا و اجدادشون اونجا بودن، همونجا به خاک سپرده شده است. قسم دوم وطن اتخاذی است. وطن اتخاذی یعنی وطن غیر اصلی که شخص او رو به عنوان وطن خودش قرار داده است، مثل همین مدینه که وطن اتخاذی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم علیه است. مثل اینکه شخصی مثلا اعتبار کاری که در اینجا میاد میگه آقا ما دیگه اینجاییم، همونجا میماند و دیگه به هر حال زندگیش و منزلش و داد و ستد و کارهای روزمره همش هم که مثلا آیانی که اومدن مشهد اقامت کردن مشغول درس و بحث شدن، این میشه وطن اتخاذی اونها. حالا اگر ما وطن اتخاذی داشته باشیم، حالا میخواد از وطن اصلی فاصله بگیرد یا نگیرد؟ حالا این بحثه که آیا چند وطن هم میتونی داشته باشیم یا بیش از دو وطن دیگه نمیتونه آدم داشته باشد. این مورد اختلافه. بعد از آقایان فرمودن که ما فقط دو تا وطن میتونیم داشته باشیم، بعضی ها فرمودن چهار تا وطن میتونیم داشته باشیم. اون آقا باز اینجوری توجیه میکنه. و اما قسم سوم از وطن که وطن شرعی باشد، در موضوعش اول بحثی که اصلا وطن الوطن و شرعی ماهو، این اولا، ثانیا بعد در حکمش. پس وطن اصلی موضوعا و حکما روشن، وطن اتخاذی موضوعا روشن ولی حکما مورد بحث است، وطن شرعی موضوعا مورد بحث است کما اینکه حکما مورد بحث است. در موضوعش اختلاف هست. یکی این که وطن شرعی وطنی است که شخص اعراض از وطن اصلی و از وطن اتخاذی کرده باشد. اگر از وطن اصلی یا وطن اتخاذی اعراض کرد، اولا در اونجا در وطن اتخاذی ملک داشت، ثانیا در اون وطن اتخاذی اقامه داشت، ستت اشهر ثالثا اگر کسی از وطن اصلی اعراض کرد، به این معنا که آقا چی؟ دیگه اونجا نمیخواد باشد، یا وطن اتخاذی با این شروط ثلاثه ازش اعراض کرد ولی ملک درش دارد، یکی از شروط ثلاثه میداشتن ملکه ولی در وطن اصلی لازم نیست ملک داشته باشد، اینجا از نظر شارع باز وطن است. وطن اصلی معرضون ان وطنون شرعن، وطن اینجور از نکرده بودیم آقا، وطن موضوع باید خوب روشن بشه. یعنی چی وقتی میگه وطن؟ وطن اتخاذی با این شروط ثلاثه که اولا ملک داشته باشد، ثانیا استیطان داشته باشد در اونجا، ثالثا اگر اعراض کرد، اعراض نکرده که روشن، اگر اعراض کرد در اینجا با اینکه اعراض کرده است و لیسه به وطن الله الان که اعراض کرده ولی ملکی فقط دارد، شارع برای این شخص میگه اون مکانم باز برای تو وطن است. مثل اینکه در از وطن اصلی اگر اعراض میکرد، با شارع میگه نه من وطن میدانم برات، که یعنی در موضوع تصرف کرده باشد شارع. این البته باید اثبات بشه، دقت داریم از نظر تصور داریم بحث میکنیم که آیا در از نظر ذهن این ذهنن چیست، موضوع رو داریم میگه حسب احتمال، احتمال دارد اینجور باشد که بعضی اون قائل شدن از روایات هم استفاده کردن. خب در رابطه با این که وطن اتخاذی که اعراض شده است از او که شارع او رو وطن میبیند، از نظر شرط شرعی برای بقای حکم وطنیت یا به عنوان موضوع وطن شرعن، در شرط او اختلاف است. بعضی گفتن باید ملک داشته باشد، بعضی ها گفتن ملکی باشد قابل سکونت، پس باید یک مسکن ملکی داشته باشد. بعضی ها گفتن نه مطلق الملک لازم نیست مسکن باشد، غیر مسکن هم یک ملکی داشته باشد، یک باغ داشته باشد، ولو یک نخله داشته باشد. اینم یک قول. بعضی ها یک قدی هنوز سعه بیشتر دورتن، اصلا لازم نیست ملک عین باشد، ملک منفعت هم باشد که یک خانه اجاره‌ای داشته باشد که هر وقت میرد اونجا دیگه این طرف اون طرف نگردد. اینم گفتن به عنوان با اینکه اعراض کرده از اونجا، مثلا شهری بوده محل زندگیش بوده به عنوان وطن اتخاذی، دیگه حالا از اونجا رفته، همون منزلی رو که قبلا رهن اجاره کرده بود الان هنوز دارد. بنابر قول این قول سوم، اینجا هر وقت اونجا برود از در شارع با نماز را تمام بخواند. یک مسکن اجاره ای دارد، یعنی مالک عین دیگه نیست، مالک منفعت است. و در استیطانش هم باز اختلاف است که آیا استیطان در ملک لازم است یا مطلق الاستیطان ستت اشهر لازم است. نتیجتا اقوال میشه چهار قول بر اساس این اختلاف در شروط. حالا یکی که اقوال عرض میکنم که خوب روشن بشه که در مورد وطن شرعی عبارت است از وطن اصلی معرضون عنه که شارع او را وطن می داند، یا وطن اتخاذی معرضان عن، اما با این اختلاف که این وطن اتخاذی معرضان عن چهار قول را تشکیل می دهد. قول اول، اعتبار ملک قابل سکنا با اقامه ستت اشهر، این دیگه اون اغلظ اقوال هست. دوم، اعتبار ملک قابل سکنا ولی اقامه لازم نیست ستت اشهر باشد، ولو اینکه اقامه در غیر ستت اشهر باشد. این قول دوم. سوم، عدم اعتبار ملک عینی که قابل سکنا باشد، بلکه وجود منزلی که قابل سکنا باشد ولو منزل استیجاری کفایت می کند. این قول سوم. ولیکن اقامه ستت اشهر از این نظر هست. قول چهارم، اعتبار وجود ملک در او ولو اینکه اصلا قابل سکنا هم نباشد، مثل نخله که در روایت باز بود. اینم اقوال در مورد وطن اتخاذی که البته ضابط کلی وطن شرعی این شد، وطن اصلی معرضان عنه یا وسط وطن اتخاذی معرضان عنه. این میشه وطن شرعی که البته یعنی این قائل باید اثبات بکند که شارع در دائره در عنوان وطن توسعه قائل شده است. یعنی چیزی را که شرعا وطن دیگه از نظر عرف وطن نیست، شارع او را وطن می داند. یا چیزی را که شخص اتخاذ کرده بود وطن، اما الان دیگه وطنش نیست چون اعراض کرده است، باز شارع او را وطن می داند. وطن می داند، نه حکم وطن ها. که اگر گفتیم در این جاها به عنوان حکم وطن هست ولی وطن درش نیست، دیگه ما چیزی به نام وطن شرعی نداریم. یعنی اگر گفتیم این روایات فقط حکم وطن را ثابت می‌کند، نه اینکه در وطن تصرفی کرده باشد، دیگه بحث قسم سوم که وطن شرعی باشد دیگه به میان نمیاد. اینو دیگه توجه داشته باشید. خب این جهاتی است که در اینجا وجود دارد. حالا ما باید با توجه به روایات هشتگانه‌ای که در اینجا هست وارد این بشویم که چگونه میشه باید جمع کرد بین این روایات. و بعد عمدتاً روایت ابن بدیع هست که در رابطه با روایت ابن بدیع است که بعضیا مدعی شدن که شرعاً هم ما وطن داریم. این روایت ببینیم ما چجوری باید معنا بکنیم، آیا اون چرا که مشهور فرمودن باید به همون نحو بیان بکنیم یا روش طریقه آخری است. ان شاء الله فردا صلی الله علیه و آله.